أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التاسع، جلسة نهم از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد دنبال این مطلب میگشتیم که ببینیم سقف مسجد در نظام مهندسی مسجد از نگاه اسلام چگونه است. خب عمدتاً هم به تولیل هم به تسقیف فتوای به کراهت دادن، و آنچه هم که بیشتر در کلمات فقها وارد شده همین موضوع تولیله، که یک کره تولیلها مساجد، تزلیلشون مکروه است فضلا عن تسقیف. وقتی که تولیل مکروه شد، تسقیف به طریق اولا مکروه خواهد بود. در مقام استدلال بر این کراهت و تولیل و کراهت و تسقیف ادله ای رو بیان کردیم. ادله متشکل بودن از برخی روایات، که برخی روایات رو خبر عبدالله ابن سنان رو که فعل پیامبر رو نقل کرد، خبر حلبی رو بیان کردیم که حالا هم حسن حلبی میشه گفت هم صحیح حلبی، و سومین دلیل خبر مرسله فقیه بود که علیکم السلام که بهش پرداختیم و بیان شد. در مجموع این ادله که بیان کردیم گفتیم کراهت مطلق و تولیل از این روایات یک به یک قابل استفاده نیست. تسقیف رو می شود گفت، اما تولیل رو نمی شود بهش قائل شد، و اگر هم بشود استفاده کرد عند عدم الحاجه، اونجایی که احتیاج نباشد، نیاز نباشد، بله اصل کراهت در اونجا حاکمه. برخی روایات دیگری هم وجود دارد، برخیشون صریحن برخیشون صریح نیستن، اونها رو هم مورد استدلال قرار دادن، ذکر کردن درباره این مسئله تسقیف و تولیل مسجد. چند تا از این روایات رو می‌خوانیم. از جمله اونها دو روایتی است که مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل نقل کرده. جناب مستدرک، صاحب مستدرک، ایشان هم در بابی که تأسیس کرده برای همین موضوع مثل صاحب وسائل، در اونجا دو روایت رو ذکر کرده است که اون دو روایت هر دو نهی از تسقیف مسجده، به خلاف اینکه در برخی روایت دیگه بحث تزدید بود، اینجا سقف مسجده. یک روایت رو از تفسیر عیاشی نقل میکنه، یک روایت دوم رو از اوائل لعالی ابن ابی جمهور احسایی نقل می کند. روایت تفسیر عیاشی این است که مستدرک جلد 3 صفحه 369 حدیث 64 از تفسیر عیاشی نقل شده. تفسیر عیاشی هم مد نظرتون هست، مستحضرید که تفسیر عیاشی اصلش موجود نیست، از کتابی است که در دست ما نیست، لکن تفسیر عیاشی که الان در کتابخانه ها هست و چاپ شده، اینها چیزاییه که جناب آیس مرحوم سید هاشم رسولی محلاتی ایشان از منابع دیگری که از تفسیر عیاشی نقل کرده بودن جمع آوری کرده. مثلا مستدرک از تفسیر عیاشی نقل کرده، این حدیث شو برداشته. مثلا کتاب دیگری وسائل نقل کرده آورده، یا کتاب دیگر نقل کردن، بهار نقل کرده جمع کرده، اینها رو دو جلد شده که بخشی از تفسیر قرآنه، همه تفسیر قرآن هم نیست. خب جناب محمد ابن مسعود العیاشی ایشان در تفسیرش نقل میکنه که مستدرک نقل کرده، عن زراره و حمران، زراره ابن اعین و حمران و محمد ابن مسلم، از این سه نفر، از زراره، از حمران، از محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر و ابی عبدالله، از دو امام صادق و امام باقر علیه الصلاة و السلام، علیهم الصلاة و السلام نقل کرده. فی حدیث، برمیاد که این حدیث بیش از این مقدار بوده و تکش رو اینجا نقل شده. قال فسألته، این همین فا هم دلیل بر اینه که با قبلش سوالاتی بوده یا مطالبی بوده، بعد راوی میگه فسألته، من سوال کردم از امام، هل کان لمسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السقف، آیا برای مسجد پیامبر سقفی بود؟ هل کان لمسجد رسول الله السقف، آیا مسجد پیغمبر سقف داشت؟ امام صادق و امام باقر مطابق این نقل فرمودن فقال لا، فرمود نه، مسجد پیامبر سقف نداشت. و قد قال بعض اصحابه، اتفاقا برخی از اصحاب پیغمبر آمدن به پیغمبر گفتن، درخواست کردن نسبت به این که مسجد رو ما سقف براش بزنیم. و قد قال بعض اصحابه، بعضی از یاران پیامبر گفتن الان نسقف و مسجدنا، آیا ما سقف بر مسجدمون نگذاریم؟ الان نسقف و مسجدنا، یا رسول الله، آیا ما سقف ایجاد نکنیم بر مسجدمون؟ پیغمبر، ای پیامبر خدا، قال، پیامبر فرمود عریشون که عریش موسی علیه السلام، این مسجد سقف نداشته باشه، عریشی باشد مثل عریش موسی. عریش از کردم دیروز اشاره کردم بعد از درس، این که مثلا داربستی می‌بندن روش این شاخه های درخت مو و درخت انگور رو می‌ریزن، این بهش میگن عریش. یا سایبانی با چوب درست میکنن که روش شاخه های درخت، برگه های درخت میریزن، سایبان موقتی که از انجام میشه، این میشود از ما عریش. امروز شاید بخوایم مثال امروزی بزنیم، اینایی که از کنم محضر شما، الان برای بعضی از جاها که میخوان یه سایبان موقتی باشه، یه تورهایی الان آمده، تورهایی که سایه میندازه بین مثلا اینا از 70% تا 85% جلوی آفتاب رو میگیره، این چارچوبی درست میکنن، این تور رو روش پهن میکنن، 70% آفتاب رو جلوش میگیره یا 85% رو میگیره، تورهای مخصوصی هستش. خب اینها همون عریشه در حقیقت، که یه سایبانی است که بخشی جلوی، بخشی از نور رو، بخشی از گرما رو مثلا میگیره. فرمود عریشون که عریش موسی، این مسجد عریشی مثل عریش موسی باشه که فقط همین سایبان موقت داشته باشد. خب این روایتیه که پیامبر وقتی که هم در امام صادق و امام باقر مطابق این روایت جناب تفسیر عیاشی نقل شده که امام صادق و امام باقر فرمودن اول مسجد پیامبر سقف نداشت، این سیره پیامبر. ثانیاً این که وقتی گفتن الان و سقف و مسجدنا، اصحابش اومدن به نقل امام صادق گفتن که آیا مسجدمون را سقف براش بگذاریم، پیامبر فرمود عریشون که عریش موسی، این نهی کرده، نهی رو حمل بل کراهت کردن و برای اینکه مسجد سقف نداشته باشه و که مکروه هست که سقف داشته باشد. این یک روایت. خب دلالتش روشنه اما روایت سندش کامل نیست. خب تفسیر عیاشی دست ما نیست و مستدرک هم که نقل کرده مرسل است، مستقیم از زراره. خب روایت دوم اوال لعالی ابن ابی جمهور احسایی، ایشان هم در کتاب اوال لعالی که قوال لعالی هم اسم این کتابو گفتن، گفت فهموده فل حدیث، در یک حدیث این چنین آمده است که ان مسجده کان بغیر سقف، مسجد پیامبر بدون سقف بوده. چرا؟ فانه لما عمل المسجد، به خاطر اینکه وقتی پیغمبر مسجد رو عمل کرد، بیا کرد، ساخت، سؤل عن کیفیته، سوال شد پیامبر که از کیفیت بنا که چطور بسازیم، سقف داشته باشد یا سقف نداشته باشه. پیامبر فرمود فقال صلی الله علیه و آله و سلم عریشون که عریش اخی موسی، این مسجد رو به صورت عریش موسی بنا میکنیم که یک سایبانی روش گذاشته بشه که مطابق اون روایت خبر عبدالله ابن سنان هم که از فعل پیامبر به صورت مرحله‌ای بود، اول اصلا سایبان هم نداشت، بعد سایبان براش گذاشتن ولی سقف براش نگذاشتن. این هم مستدرک جلد سوم صفحه 369 حدیث 67. این هم دو روایتی که جناب محدث نوری نقل کردن برای استدلال بر کراهت تضلیل، ولی اینجا درش کراهت و تسقیفه. باز عرض کردیم تضلیل از این روایات بر نمیاد، اما اون چه که وجود دارد سقف مسجد هست نه سایبان مسجد. خود عریش به معنای همون تضلیل، در حقیقت خود عریش بودن نوعی تضلیله، یعنی سایبانی دارد که جلوی آفتاب و جلوی گرما رو بگیرد. خب این یک بخش از استدلال، اینم نوعی است که باز اشاره کردیم به تسقیف میپردازد. دلیل دیگری که ذکر شده که این چهارمین دلیل بود، دلیل پنجمی که باز استدلال شده بهش از اون مواردی که استدل بهی علی کراهت تضلیل و تسقیف، عبارت است از استدلال به یک دسته از روایاتی که در باب صلات العیدین وارد شده. تأمل می فرمایید، روایاتی است که در باب صلات العیدین وارد شده که اونجا اون روایات صراحت داره به این که صلات العیدین مکروه هست که تحت سقف انجام بشه. صلات العیدین باید چیکار کنن؟ تحت صحرا و تحت سما برگزار بشود. این روایات، البته این استدلال رو خیلی از فقها بیان کردن، صاحب جواهر هم بیان فرموده بعد از این که اون روایات قبلی رو بیان میکند و صاحب جواهر هم از اونها نمیپسندد که دلالت بر کراهت مطلق تضلیل بکنه، بعد میفهم اللهم الا ان یدعا، صاحب جواهر میگه مگر اینکه ادعا بشد که ان، این عبارت صاحب جواهره، ان کراهت تضلیل هنا لمکان الحجب والحیلول بین المصلی والسماع، میگه به خاطر این باشه که من او از کنم محضر شما حائلی بین نمازگزار و آسمان ایجاد بشود. من که نماز میخونم بالای سرم چیزی باشه که بین من و آسمان فاصله ایجاد بکنه، حائلی ایجاد بشه، سقف بین نمازگزار و آسمان حائلی ایجاد میکند. و این رو فهمودم برای این که رو بما دلت النصوص فی صلات العید و صلوات المندوب علی انه لا ینبغی. صاحب جواب فهمودن که چه بسا ممکن روایاتی دلالت بر این بکند که سلام در باب نماز عید و صلوات مستحبه. شیخ حر عاملی هم در هم کتاب وسائل آمده یک بابی رو ایجاد کرده تحت عنوان باب و استحباب الخروج الی الصحراء فی صلاة العیدین، باب استحباب خارج شدن به صحرا به بیابان برای اقامه صلاة العیدین الا به مکه، اما تو مکه لازم نیست خارج بشن، غیر از مکه باید خارج بشون، مستحبه که خارج بشن برن صحرا اونجا نماز بخونن، اما در مکه نفی مسجد حرام، در مسجد حرام بخونن، در خود مسجد حرام. و دیرونم که میرن دیگه فهمودن که سجاده همراه خودشون نبرن که رو سجاده اونجا علل عرض سجده کنن، تو بیابان میرن خاکه، اونجا پیشانی رو بر سجده بگذارن، بر زمین بگذارن و استحباب و صلات علل عرض و سجود علیها لا علا حسید او تنفست او خمرتن، چیزی نبرن همراه خودشون از سجاده و حسید و اینا که برش سجده کنن. اینجا سناباشه خور وقتی اینو باب رو تأسیس میکنه چند حدیث در اینجا نقل میکنه که زارن شش حدیث به نظر اشتباه نکنه، شش حدیث در اونجا نقل میکند. من یکی دوسته تاشو حالا میخونیم ببینیم که چه ازش برداشت میشود. حدیث اول این است که شیخ صدوق نقل کرده به اسنادی عن الحلبی عن ابی عبدالله عن ابیه از امام صادق از پدر بزرگوارشون انه کان اذا خرج یوم الفطر والاضحى ابا ان یعطا بتنفسة یصلی علیها. وقتی که پیغمبر فرمود که از پدر بزرگوارشون از امام صادق از پدر بزرگوارشون که وقتی او خارج میشد، امام باقر خارج میشد در روز عید فطر و روز عید قربان، ابا میکرد که همراه خود چیزی ببرد که زیر پاش بگذاره روش نماز بخونه، خارج میشد به سقف به صحرا و یقول، بعد میفهمود ها و یوبون، امروز روزیه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یخرج فیه حتی یبرز لآفاق السماء. پیغمبر از مسجد از خانه خارج میشد، از شهر خارج میشد، میرفت تو صحرا تا اینکه ظهور پیدا میکرد در آفاق آسمان، جایی میرفت که دیگه زیر بالای سرش آسمان بود، دیگه سقفی نبود. ثم یضع جبهته علی الارض، بعد میبرد پیشانی رو بر زمین میگذاشت، چیزی همراه خودش نمیبرد. خب این روایت نقل میکنه که سیره پیغمبر، امام صادق و امام باقر هم همینطور که میرفتن چیزی همراه خودشون نمیبردن، نماز عید رو در صحرا میخوندن و تحت السما میخوندن نه تحت السقف. استفاده کردن گفتن این روایت میتواند حداقلش مؤید باشد بر این که مساجد از کنم محضر شما سقف نداشته باشن، چون مسجد سقف دارد میرن بیرون در صحرا نماز میخوانن. حالا یه بعضی از من روایاتی هم اشاره کردن که وجود داره که اجابت و دعا هم در تحت السما باشه، بین انسان و آسمان فاصله نباشه، اینم باز استناد به این کردن. روایت دوم روایتی است که نقل میکند از ابی بصیر، اونم ابی بصیر لیف مرادی، چون ابی بصیر میدونه چند نفرن، بعضیشون ضعیفن، بعضیشون از کنم که فقه هستن، لکن یکی از اون افراد از ابو بصیر معروف به ابو بصیر لیف مرادی، اون ابو بصیر معروفی که روایات صحیح هست و مورد اعتباد هست، همین ابو بصیر لیف مرادیه. انا ابی عبدالله این را با تصریح در باره سقف مسجد فرمود لا ینبغی ان تصلی صلاة العیدین فی مسجد مسقف ولا فی بیت. فرمود سزاوار نیست که شما نماز بخونی، نماز عیدین رو در مسجد مسقف، ولا فی بیتن، و نه در خانه، نه تو خانه بخونی که سقف داره، نه در مسجد مسقف بخونیم، برید در مسجدی که سقف ندارد و از کنه محضر شما مسقف نیست، یا در صحرا. فرمود انما تصلی فی الصحراء او فی مکان بارز، یا بره در صحرا بخونه که سقفی نداره آسمانه، یا اینکه در مکانی بخوند که مکان اونجا بدون سقف باشه، آشکار باشد، آزاد باشه و با آسمان ارتباطی داشته باشه. خب این هم از کنم محضر شما درباره این روایت دیگر. میدونید باز اشاره کردم، الان با تکرار میکنم به این خاطر که تأکید بر این مطلب شده باشه. ببین اینجا در خصوص صلاة العیدینه، اما این آقایان اومدن گفتن صلاة العیدین خصوصیت ندارد. اگر صلاة العیدین رو در بیرون در جایی که سقف نداشته باشه میخوانن، پس برای سایر نمازها هم استحباب وجود دارد، اونها هم در مسجدی که مسقف باشد خوانده نشود. خب باز یه نکته دیگه هم، یه اشکالی که دیروز به اون حدیث جناب حلبی کردیم، اینجا باز این رو هم قابل طرحه بهش تعمل داشته باشید، که اینجا هم سخن از چی بود؟ فما لا ینبغی ان تصلی صلاة العیدین فی مسجد مسقف. فما صلاة العیدین در مسجد مسقف نخوانید. اینجا حکم چیه؟ نهی تعلق به صلات گرفته، نه به تسقیف. تعمل فرمودید نهی به صلات تعلق گرفته. نماز رو فرمود در مسجد مسقف نخوان، نگفته مسجد مسقف نکنید. نهی از سقف زدن برای مسجد نی. اگر کسی آمد مسجد رو سقف زد براش ایجاد کرد، به شما فهمودن تحت صلات تحت مسجد مسقف نماز، اون نماز عیدین رو نخوانید. خب این اشکالم قابل طرحه. این روایت دومی که در اینجا هست که همه اینها در کتاب الصلات، مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب الصلات ابواب صلاة العیدین در اونجا چند حدیث نقل کرده که اون ابواب صلاة العیدین یکیش باب هفدهمه. در باب هفدهم چند حدیث نقل کرده که این حدیث اول و این حدیث دوم رو خوندیم. شش حدیث باز در اینجا در مجموع وجود داره که چهار حدیث دیگر هست. حدیث سوم باز شبیه همون حدیث اولیست. حدیث چهارم از کنم اشاره به باز همین با مضمون دیگر. حدیث سوم حدیث حفص بن قیاس، خبر حفص بن قیاس هست. حدیث چهارم حدیث معاویه بن عمار، خبر معاویه بن عمار از امام صادق، شبیه همانه. حدیث پنجمی که نقل میکنه حدیث سلیمان بن حفص عن الرجل، سلیمان بن حفص. و از کنم محضر شما که اینجا باز تصریح شده که حدیث هفت پنجم رو جناب وسائل از سید ابن طاووس نقل می کند در اقبال، ایشون در اقبال آورده، وسائل از او نقل می کند. ان محمد ابن ابی قره به کتابهی به اسنادی الی سلیمان ابن حفص، که ایشان از کنم محضر شما نقل می کند که از صلات یوم الفطر بحیث لا یکون علی المصلی سقف الا السما، صلاة العیدین به گونه ای باشد که بالای سر نمازگزار سقفی جز آسمان وجود نداشته باشد. این حدیث هفتمه، همون بخش حدیث پنجمه کتاب وسائل با ابواب الصلاة که جلد تبع البه میشه جلد هفتمش، جلد هفتم وسائلشیه. و حدیث ششم هم باز شبیه همون حدیث احادیث قبلی است که برمیگرده به جناب محمد ابن حسن ابن ولید به اسنادهی عن ابی عبدالله، که این هم روایت ششم از مجموعه. ملاحظه داشته باشید که این روایات ششگانه‌ای که سال به سال در اینجا نقل کردن مربوط به صلات العیدین، نیاز داریم به تنقیح منات، ببینیم آیا اینجا خصوصیت داره صلات العیدین یا خصوصیت ندارد. این یک. دومن اینجا همه اینها درباره سقف مسجد بود که اشاره به سقف دائم دارد، نه تغییر که سایبان باشه. پس با وجود این، از این روایات هم ما کراهت مطلق و تضلیل رو نتوانستیم استفاده کنیم. بله تسقیف می شود، تسقیف می شود، مگر این که باز در باب تضلیل بیاییم بگیم اند عدم الحاجه تضلیل هم کراهت داشته باشه، که حالا تحقیق فی المسئله رو انشاءالله در جلسه بعدی بهش خواهیم پرداخت که ببینیم تحقیق ما رو به مقتضی تحقیق ما رو به کجا میرساند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.